بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و من خطبت له علیه السلام و فیها صفات ثمان من صفات الجلال و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له الاول لا شیء قبله و لا آخر لا غایت له. توفیقیش به حمد الله بناست که در این چند شب متوالی خدمت عزیزان همان گونه که دیشب خطبه 84 رو محضر مبارکتون تقدیم داشتیم، استفاده کنیم از خطبه های نورانی و کلمات دلنشین امیر المؤمنین در نهج البلاغه. به امشب هم خطبه 85 رو انشاءالله محضر مبارک عزیزان تقدیم خواهم کرد. و من خطبه له علیه السلام و از خطبه های نورانی امام است که در این خطبه توصیف می شود صفات هشتگانه ای از صفات جلال الهی. این عنوانی است که ملاحظه می فرمایید مصححان در آغاز این خطبه به عنوان موضوع اصلی این خطبه شریف اشاره کردند. این کلام نورانی که مرحوم سید رضی با عنوان 85 خطبه در اینجا یاد می کند گزیده ایست از قطعاً خطبه طولانی تری که امام فرمودند. مرحوم سید رضی 3 بخش رو انتخاب کرده است از یک کلام طولانی تری کنار هم قرار داده است و مجموعه خطبه 85 رو رقم زده. 3 بخشی که بسا 3 عنوان متفاوت هم تلقی خواهد شد که الان بازگو می کنم و ملاحظه می فرمایید. اما مجموعه اون چرا که با عنوان این خطبه مطرح می شود، پیش از ایشان هم صاحبان قلم و نویسندگان صاحب اعتبار و بعد از مرحوم سید فراوان نوشتند در تألیفات و تصنیفات گوناگون. ابو نعیم اصفهانی قبل از مرحوم سید در حلیت الاولیاء می نویسد. سبت ابن جوزی در تذکرة الخواص پس از ایشان نوشته است و بسیاری از کسان و نام‌آوران دیگری در تألیفات معتبرشون این خطبه نورانی رو نوشتن و مشخص است که از مشهورترین سخنان امیرالمؤمنین است. اما بخش اولی که ملاحظه می‌فرمایید، این عنوانی که گفته شد و فیها صفات و سمانن که در این خطبه صفات هشتگانه است از صفات جلال الهی، قابل ذکر است که صفات خداوندی رو در علم کلام و دانش کلام متکلمان گاه تقسیم می کنند به صفات جمال و صفات جلال. تعریفی که پیرامون اینها داده می شود یه تعریف دوگانه است، یعنی گاهی مراد از صفات جمال یعنی صفات ثبوتیه خداوند و صفات جلال صفات سلبیه. صفاتی که همواره به خداوند نسبت داده می شود صفات جمال است، صفاتی که از خداوند سلب می کنیم می گیم خداوند این ویژگی ها رو ندارد، خداوند ترکیب نداره، ذات حق عجز ندارد، ضعف ندارد، این ویژگی ها می شه صفات جلال، صفاتی که ساحت او از این صفات بریست. این یه تعبیر است برای صفات جمال و جلال. اما شاید تعریف دوم تعریف روانتر و بهتری باشد که بعضی از متکلمان ارائه می کنند. با اون این است که صفات جمال صفاتی است که نشان دهنده عطوفت، مرحمت و تفضل ذات حق بر بندگان خیش است، مانند رحیم، رحمان، ودود، لطیف، عطوف، ستار، غفار. اینها مجموعه صفاتی است که به همه اینها و ده ها صفت دیگر و صدها صفت دیگر مثل این صفات جمال گفته می شود. در کنار این صفاتی که نشان دهنده اقتدار الهی، جلالت و جبروت خداوندی، عظمت و شکوه ذات حق است، به این صفات صفات جلال گفته می شود، مانند المتکبر، مانند صفت جبار، مانند صفت مقتدر، حتی احدیت و واحدیت، واحد و احد بودن هم از این صفاتی است که عظمت و جلال الهی رو بازگو می کند. پس به این معنای دوم صفات جمال و جلال یه تفاوتی با اون بیان اولی که بعضی از کسان می گویند دارد. و جالب این که به قرآن هنگامی که مراجعه می کنیم این تقسیم رو با یه مقدار تغییر ملاحظه می کنید. آیه پایانی سوره مبارکه الرحمن و تبارک اسم ربک ذی الجلال و الاکرام و منشأ تمام برکات است صفات پروردگار تو، اسماء و صفات پروردگار تو که دارای جلال و اکرام است. یعنی خداوند سبحان در قرآن صفات خیش رو تقسیم می کند به صفات جلال و اکرام، نه جلال و جمال. به جای کلمه جمال چه می بینید؟ اکرام رو ملاحظه می کنید. این تعبیر قرآن رو اگر به اصطلاح مطمه نظر و اون مبنای اصلی قرار بدهیم که باید چنین باشد، با تعریف دوم هماهنگ‌تر و سازگارتر از صفات اکرام، صفاتی که نشان دهنده کرامت خداوند بر بندگان خیش و عنایت و ارجمندی او نسبت به انسان هاست و مخلوقات و موجودات، از جنس همان صفاتی که عرض کردم، و صفات جلال صفاتی که فراتر از این صفات و غیر این صفاتند، اونها که عظمت و اقتدار و اون سطوت خداوند رو نشان میدهد، صفات جلال و صفات اکرام. این تعبیر قرآن است. پس بنابراین در این خطبه ابتداءً به پاره‌ای از صفات جلال الهی تذکر داده می شود. آغاز سخن امیر المؤمنین این است که و اشهد و الله اله الا الله وحده لا شریک له و شهادت می دهم من که نیست اله و معبودی جز الله تبارک و تعالی وحده که او یکتایی است و لا شریک له و برای او هیچ قرین و همانندی وجود ندارد. امیرالمؤمنین شهادت می‌دهد و آغاز سخن خودش رو با شهادت بر وحدانیت خداوند در مقام پرستش و به طور کلی به شکل عام مبنای سخن خودش رو بر وحدانیت خداوند در آغاز این اوصاف شریف قرار می‌دهد. این که امام فرمود و اشهد و ابراز شهادت می‌کند، گواهی نفس خودش رو و وجود خودش رو بازگو می کند، راهگشایی است و راه رو نشان می دهد امیرالمؤمنین که لازم است موحدان اقرار به وحدانیت خداوند سبحان داشته باشند، شهادت به وحدانیت خدای سبحان بدهند. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. خداوند سبحان به زیبایی در قرآن ردیف می کند شهادت حضرت خودش رو و فرشتگانش رو و صاحبان علم، مؤمنان دارای علم رو به وحدانیت و یکتایی حضرت خیش. هنگامی که انسان شهادت به وحدانیت خداوند می دهد، این شهادت قطعاً شهادت صرف لفظی و زبانی نیست، بلکه به دنبال شهادت قولی نوبت شهادت فعلی میرسد. اگر امیرالمؤمنین آمد و اشهد ان لا اله الا الله، این شهادت صرفا نیست که از زبان امام جاری شده باشد، شهادتی است که از تمام اجزاء و ارکان وجود امیرالمؤمنین در طول حیات مبارک 63 ساله خیش جاری بوده است و صادقانه نشان داده شده است. پس این شهادت عام است که میفرماید شهادت می دهم که لا اله نیست الهی. کلمه اله استحضار دارید مانند همه جا، در حقیقت از ماده اله به معنای عبادت بر وزن اسم مفعول معنا می شود، یعنی معلوح، یعنی معبود. شهادت می دهم که هیچ معبودی نیست جز الله تبارک و تعالی، وجود ندارد معبودی که بخواهد عبادت شود و شایستگی عبودیت داشته باشد جز الله تبارک و تعالی که وحده و اوست، یکتا و واحد، در مقام معلوهیت و در مقام عبودیت و پرستش و در بقیه ویژگی ها. وحدتی که امام در اینجا مطرح می فرمایند که به دنبال آن لا شریک له هم می آید و کامل می کند سخن رو که شریکی برای او نیست، وحدت در ذات است، وحدت در صفات است، وحدت در افعال است، وحدت در مقام عبادت و پرستش است. تمام وحدات اربعه رو در اینجا در سخن امام می بینیم که امام گنجاندند. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. به دنبال اون فرمود این وصف اول، یعنی مجموعه این ترکیب میشه صفت اول. به دنبال اون الا اول لا شیء قبله. بدیهی است که با توجه به این که منشأ تمام صفات الهی و سرمنشأ تمام معرفت به خداوند سبحان توحید و وحدانیت است، از این آغاز میکند، از این ویژگی به ادامه میدهد امیرالمومنین. شهادت میدهم به وحدانیت خداوندی که علی اول او اول است، ولا شیء قبله و قبل از او هیچ شیئی وجود ندارد. استحضار دارید صفت اولیت خداوند که در کنار صفت آخریت الهی میاد، که الان هم میبینیم امام اشاره میکند ولا آخر لا غایت له، و اون خداوندی که به عنوان صفت سوم مطرح می‌کند، آخری که هیچ غایتی برای او نیست. این اولیت بدیهی است که به معنای اولیت زمانی نیست. خدای سبحان زمان آفرین است و از بند زمان به حوار زمان به در و خارج است، روشن است. مراد از اولیتی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، خود ذات حق در سوره مبارکه حدید مطرح می کند، مراد از این اولیت همانی است که کان الله و لم یکن معه شیء. این همانی است که از آن تعبیر به ازلیت می کنیم، یعنی خداوند سبحان لم یزل بلا یزال، بوده است و خواهد بود. اون ازلیت و ابدیت حضرت احدیت از اون تعبیر میشه به الاول و الاخر. فرمود الاول و اون ازلیست که لا شیء قبله، چیزی قبل از او متصور نمی شود و نبوده است و متصور نیست. والآخر لا غایت له. حالا البته اینم اضافه کنم، بعضی از بزرگان مایلند که این اولیت خداوند رو تعبیر کنن، البته متخذ از بعض از روایات، به اولیت رتبی، به لحاظ رتبه، به لحاظ منزلت و جایگاه، علا اول و لا شیء قبله، ول آخر و لا غایت له، و او آخری است که غایت و پایان برای او وجود ندارد. خب در عالم تصور انسانی و اون چه ادراک ماست، ما هر آخری که در نظر میگیریم معادل با پایان است، یعنی آخر هر امری، شاهنامه آخر اون خوش است، یعنی پایان اون. هر آخری رو که در نظر میگیرید یعنی پایان، یعنی خط پایان به انتها. اما آخر در مورد ذات حق چنین مفهومی ندارد. فرمود الاخر و آخریست که لا غایت له، پایان و انتها برای او متصور نیست. بنابراین کلمه آخر بودن رو باز امیرالمومنین همان گونه که عرض کردم به چه در حقیقت تفسیر میکند؟ به ابدیت، به اون بی انتهایی حضرت پروردگار. و به بیان زیباتر و دقیقتر اگر بگوییم، باز به کمک آیات شریفه قرآن، آخریت خداوند سبحان همانی است که الالله تسیر الامور، ان الی ربک المنتها، منتهای تمام امور به ذات اوست، همان که الیه ترجعون، ان الی ربک الرجعا، رجوع و انتها و پایان رو آیات زیبای قرآن در نسبت به همه پدیده ها به حضرت حق نسبت می دهد و سیرورت و انتهای همه وجود به سوی خداوند سبحان است. این میشه آخریت حضرت پروردگار. ولی آخر لا غایت له، خداوند آخری است که غایتی برای او، پایانی برای اون تصور ندارد. لا تقع الاوهام له على صفت، لا تقع الاوهام له على صفت، هرگز واقع نمی شود اوهام و وهم آدمیان بر صفتی از صفات الهی، وقوع به معنای چیرگی، غالب شدن و تسلط. کلمه وهم که جمع اون اوهام است، اینو گاه اشاره کردیم باز هم در نهج البلاغه و در صحیفه سجادی خدمت عزیزان، گاه یه معنا از وهم داریم در ذهن ما که مراد از وهم اون اوهامات، تخیلاتی است که به ذهن انسان میاد، اما گاه معنای خاص داره وهم. وهم یعنی اون پرش‌های بلند ذهنی انسان‌ها و متفکران، اون جهش‌های ذهنی که انسان‌ها گاه در اندیشه خودشون به اون دست پیدا می‌کنن. گاه اوهام گفته میشه و این دومی مراد است. بیشتر در زبان عقلا این دومی مراده، در زبان عرف اولی مراد است. فرمود لا تقول اوهام له على صفت، هیچ وهمی واقع و چیره بر هیچ صفتی از صفات الهی نخواهد شد. یعنی صاحبان اندیشه بلند هم به کنه هیچ صفتی از اوصاف الهی نخواهند رسید. امر بدیهی است که امام مطرح میکنن. چرا؟ چون اندیشه انسان ها و تفکرات آدمیان چهارچوب داره، محدودیت داره. ذهن انسان پدیده محدودی است، اندیشه و تفکرات انسان انتها و سقف دارد. به تعبیر ما چگونه میشه با یه ابزار محدود حقیقت نامحدود لایتناهی الهی را و صفات مطلق خداوندی رو دریافت؟ مسلم چنین اتفاقی نمی افتد. لذا فرمود لا تقعو، تعبیر وقوع اون چیرگی و غالب شدن است. لا تقعو اوهام له على صفت، هیچگاه اوهام و پرشهای ذهنی انسان ها چیرگی بر صفات الهی نمی یابد. بعدی ولا تعقد قلوب منها علا کیفیتن، و هرگز قلوب و جانها بر کیفیتی از کیفیات الهی عقد زده نمی شود، استواری و گره زده نمی شود. تعبیر تعبیر زیبایی است و لطافتی رو امام به کار می برند. مثل همیشه بارها خدمت عزیزان گفتیم، امیر المؤمنین هنگامی که میخوان این حقایق و محتویات عمیق رو بازگو کنن، نمیان اینها رو توی کلمات ساده بریزد و همان گونه سخن بگوید. نه، در نهایت هنرمندی کلمات رو در قالب‌هایی میریزد که خود قالب یه ارزش ذاتی دارد، محتوای ارزش دوم داره. و این هنر امیر المؤمنین است که امیر ملک کلام و سخن است. فرمود لا تعقدو، لا تعقدو، در بعض از نسخه ها داره لا تقعدو، نمی نشیند قلوب انسان بر کیفیت الهی. یعنی نشستن نشانه تسلط دیگه، استواریه. انسان به استواری نمی تواند کیفیتی از کیفیات ذات حق رو بر اون وقوع پیدا کند، بر اون توقف پیدا کند. اما اونچه که در این نسخه صوفی صالح که من خدمت عزیزان مبنای کار قرار دادم همیشه میخوانم، لا تو قدوس از ماده عقد، نه قعده، نشستن. عقد هم به معنای گره زدن است، یعنی چیزی رو استوار کردن و محکم کردن. هرگز محکم نمیشود جانها بر کیفیتی از کیفیات الهی، یعنی نمیتونن انسان ها اون استوارانه حکم کنن بر کیفیتی نسبت به ذات حق. حالا ساده کنم مطلب رو. اساسا به طور کلی کیفیت یعنی چه و کیفیات یعنی چه؟ حالتی و صفتی که بر پدیده ای عارض می شود و جاری میشه، عارض میشه بر یه پدیده، بعد احوال و وضعیت های مختلف در او ایجاد میکند. این تو میگید کیفیت. به لحاظ منطقی این رو میگیم کیف و کیفیت. حتی همین کیفیتی هم که ما به کار میبریم، که این کیفیست یا نه، کیفیت دارد، این کوالیتی دارد، ندارد، فلان دارد، این هم همونه. یعنی در حقیقت این هم با همون معنا، با همون معنای معقول منطقی فاصله نزدیکی داره که به کار برده میشه این مفهوم. صفات الهی از ذات او برمیخیزد و هیچ صفت خداوند عارض بر ذات او نیست و قابل تفکیک نیست. صفات الهی با ذات او عینیت دارد، دوئیت نداریم ما، صفت چیزی و ذات چیز دیگری باشد، لذا بر ذات حق چیزی عارض نمیشه. خداوند تغییر حالات و تفاوت حالات نداره. شما این رو، این پدیده رو و این مصنوع رو، این ساخته رو یه مقداری بر اون کار بیشتری میکنن، کیفیت بهتری دارد، این کیفیت ضعیفتری دارد، یعنی حالات متفاوت. ذات حق کیفیت ندارد عزیزان، چون صفات او عین ذات اوست و تغییر حالات در وجود قدسی او معنا ندارد. بنابراین برای ذات خدا کیفیت وجود نداره. امیرالمومنین فرمود لا تعقد القلوب منها على کیفیت. دلها نمیتونه حکم کنه به استواری بر کیفیتی نسبت به ذات حق. چنین مفهومی در مورد ذات لا یزال و ثابت و لا یتغیر خداوندی و صفات ذاتی او هرگز مفهوم نداره. ولا تناله و تجزیت و تبعیز، و هرگز تجزیه و تبعیز نسبت به ذات او نمیرسد و محقق نخواهد بود. تجزیه و تبعیز از ویژگی های ذات حق آن است که خداوند بسیطت الحقیقه. ذات حق ترکیب نداره، موجودات همه مرکبند، یعنی ماده رو خداوند به ترکیب می آفریند، جزء داره، قابل تجزیه است، قابل الحاق به جزء دیگر است. یعنی اگر به لحاظ عقلی نگاه کنیم، تمام پدیده ها کلو عرض بخه ممکنن زوجون ترکیبی یا مرکبون من ماهیتن و وجود به تعبیر فلاسفه، هر پدیده ای زوج ترکیبی است، یعنی در ذات خودش وحدت نداره، بساطت نداره، تمام مقولات عالم مرکبن، حالا ماهیت دارن، وجود دارن. اون مقولات فلسفی رو بذاریم کنار، به لحاظ مادی هم که نگاه میکنید شما تجزیه میکنید هر ماده رو، اینو جزئش میکنید، اتم رو میشکافید، این رو به الکترون میرسید، به پروتون میرسید، به نوترون میرسید، به یون میرسید، به کوارت میرسید، این میاد تجزیه میکنید، میرید تا به تعبیر فلاسفه یا جزء لایه تجزا وجود دارد یا ندارد. نمیخوام ذهن شما رو درگیر این مسائل بکنم خدمت دوستان. ذات حق ترکیب نداره، یعنی وجود او بساطت دارد، قابل تجزیه نیست. تجزیه از خصوصیات ماده است، از خصوصیات مخلوقه. لذا امیر المؤمنین فرمود لا تناله تجزیه. بخشی از وجود خدا این، بخشی از ذات الهی این، یک صفتش اینچنان، یک صفتش اونچنان، اینها رو تجزیه کنیم در مورد ذات حق خیر. اما تعبیر این لا تناله تجزیه تو و تبعیض، نه تجزیه نه تبعیض. ممکنه که به تعبیر بعض از شاعران این تأکید اولی باشه، یعنی مراد از تجزیه و تبعیض یه چیزه، خدا من تجزیه ندارد، تبعیض ندارد، این به تأکید گفته میشه. اما گاه نه، ممکنه مراد از تجزیه جزء شدن به لحاظ ظاهر باشد و تبعیض مراد مفهوم عقلی و ذهنیه، به اصطلاح تجزیه باشه. شاید این معنای دوم مناسب تر باشه. لا تناله تجزیه تو و تبعیض، ظاهرن و باطنن ذات حق ترکیب ندارد، بلکه هیچ تجزیه‌ای در ذات او مفهوم نداره، خداوند جزپذیر نیست. و به عنوان هشتمین نکته و آخرین نکته امام در اینجا می‌فرماید ولا توهی تو به الابصار و القلوب، و احاطه ندارد به او ابصار و قلوب، ذهن و دیده، دیده و دل احاطه بر حضرت پروردگار ندارد. ببینید صحبت امام صحبت احاطه است. همیشه اشاره کردم احاطه به معنای اون غالب شدن و تسلط و چیرگی بر یه امریست. مثال زدیم گاهی خدمت دوستان، گفتیم این دیوارها رو میگن حائط، این فضا بین میشه محوطه، عملی که شکل گرفته میشه احاطه. حالا اگر ما به توانایی ذهنی، به فکر و اندیشه یه پدیده‌ای رو چنین در میان گرفتیم، بهش احاطه پیدا می‌کنیم. یعنی کاملا اشراف پیدا میکنیم، به همه خصوصیات و از همه جوانب اون رو میتوانیم رصد کنیم، فهم کنیم و ادراک کنیم. امام میفهمد معاذ الله، هرگز ولا تهیت به هل ابصار و القلوب، چشم و دل انسان چنین احاطه‌ای به حضرت حق نمییابد. ببینندگان آفریننده را، مبینی مرنجان دو بیننده را. اون زیبا سخن حکیم بلند آواز توست، فردوسی شیرین سخن، چه زیباست در اون دیباچه که گویا دارد سخن امیرالمؤمنین یا لا تدرک الابصار و هو یدرک های قرآن رو بازگو میکند فردوسی. با دیده نمیتوان به خداوند تسلط پیدا کرد، پس ابصار احاطه به خدا ندارد، خداوند قابل رؤیت نیست. لن ترانی یا موسی، دیده شدن احاطه میخواد، انسان باید به پدیده احاطه داشته باشه که ببیندش. ذات حق به دلیل اینکه ابعاد و ابعاد ندارد، طول عرض و عمق نداره، اجزاء مادی نداره، قابل رؤیت نیست، نه در دنیا نه در جهان آخرت، که این اعتقاد ماست. هرچند جماعتی به رؤیت ذات حق در آخرت معتقدند که ما چنین اعتقادی رو نداریم، برگرفته از مکتب اهل بیت علیهم السلام و اونچه شواهد کار است. به قلب هم همینطور، یعنی ما با اندیشه و جان و دل هم نمیتوانیم احاطه به خداوند پیدا کنیم. با ظرفیت جان و قلب و ذهن انسان اجازه احاطه به خداوند رو نمیدهد. من همینجا این جمله رو عرض میکنم، توجه داشته باشید عزیزان. علم ذات حق همان گونه که الان گفتم در صفت پیشین ذاتی است. علم خداوند عین ذات خداست. علم الهی لایتناهی است. دو ویژگی که همیشه خدمت دوستان عزیز در تفاوت صفات ذات حق و انسان اشاره شده است. علم او مانند دیگر صفاتش ذاتی است. دو، اطلاق دارد، مرز نداره صفات خداوند. علم او هم همان گونه. اما علم انسان ها عرضی است، یعنی والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، از بطن مادر آمدید نمیدانستید، علم بر شما عارض شد. و این بهره ما از علم هم یه مرزی داره، یه کسی یه درجه از علم میدانه، یه کسی 10 درجه میدانه، یه کسی 20 درجه میدانه، بالاخره به یه حدی. اونها که بحر العلوم هم میشند، مجهولاتشون همیشه از معلوماتشون بیشتر است. خودشون خواهند گفت با کمال افتخار، تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. العلم نقطتون کثرها الجاهلون، علم یه نقطه است که جاهلان اون رو افزایشش میدن، این جهلشونه. به جایی که میرسه میفهمن که علمشون عین جهلشون است. و خواهن گفت بازگشتم از سخن، زیرا که نیست در سخن معنی و معنی در سخن. دهان رو میبندد، آخرین بیتی است که سنایی غزدمی میگوید و جان به خالق میسپارد. این حال روز آگاهان این عالم است که به عجز و ضعف خودشون پی میبرن. حالا اینو برای چه عرض کردم؟ ببینید، فرمود ولای تحیط به الابصار و القلوب، چشم و جان و قلب و اندیشه ی انسان احاطه به خداوند پیدا نمی کند، چون صفات ما عرضی است و محدود. بنابراین علمی که ما به خداوند سبحان داریم علم اجمالی است، اما علم ذات حق علم تفصیلی است. ولا یحیطون بشیء من علمه، هیچ کسی احاطه‌ای به شیئی از علم الهی ندارد. خدای سبحان مقداری و ما اوتیت من العلم الا قلیلا. بعضی از صاحبان فکر تو قصه این آیه جان دادند، و ما اوتیت من العلم الا قلیلا، شما اندکی از علم داده شده اید انسان ها. حالا تمام این بگیر و ببند و علم آدم الاسماء کلها و علم الانسان ما لم یعلم و علمک ما لم تکن تعلم و تمام این آموزه ها و تمام این عظمت علمی که خداوند به انسان داده است، همه میشه چی؟ قلیل. همه میشه ولی. فرمود ولا توحی تو به الابصار و القلوب، و احاطه ندارد، اون تسلط و اشراف رو ندارد دیده و دل انسان بر حضرت او. این هم ویژگی هشتمی که در اینجا امام مطرح فرمودن. خب من به یه حد متوسطی مطالب رو خدمت عزیزان بازگو کردم که اگر بخواهیم اینها رو برگردیم و بیشتر مباحث عقلی و کلامی و غیره اون رو مطرح کنیم، دیگه یک دهان خواهم به پهنای فلک و باید روزها و ماها بنشینیم و همین هشت ویژگی رو از سخن امام برجسته کنیم. در ادامه امام فرمود که فتائزو، البته مرحوم سید رضی می‌فرماید منها یعنی از این خطبه است، فتائزو عباد الله بالعبر النوافه. از اینجا بخش دوم گزینشه مرحوم رضی آغاز میشه. بخش اولی که از این خطبه انتخاب کرده بود این هشت ویژگی جلالیه الهی بود که خدمت عزیزان گفتیم. بخش دوم یه بخش بیدارگرانه و هشدار دهنده و اخلاقی است که از سخن امام گزینش کرده است. این گونه آغاز میشه بخش دوم، فتعزو عباد الله، اتعزو، اتعاز، او، تعاز، بعد میشه اتعاز باب افتعال از ماده وعظ و موعظه از ماده وعظ میاد. اتعاز یعنی قبول وعظ، یعنی بپذیرید بندگان خدا عباد الله مواعظ ارزنده را، بپذیرید موعظه پذیر باشید و از پذیر باشید. میدانید همیشه اشاره شده است که وعظ به معنای زجرون مع تخفیفن، یعنی وعظ یه مقوله است که در آن آگاهی دادن، بازدارندگی و هشدار وجود دارد. سخنی که جنبه بازدارندگی برای انسان دارد، بیدارگری دارد، انسان رو به خود می آورد. یعنی باید بگیم بازدارندگی و به خداوری. در هر سخنی دیده میشه این میشه وعظ. وعظ کلامی است که در اون جنبه بازدارندگی و به خود آوری وجود دارد. این دو فصل مقدم وعظ است. فرمود فتعزو، بپذیرید این گونه سخنان را و این مواعظ را، عباد الله. امیرالمومنین به این وصف تکیه می کند، عباد الله. اگر عبدید، اگر بنده خدایید، نیاز دارید به اتعاظ، به وصف پذیری، به آگاهی فزونتر، به خدا آمدن، به بازداری از بعض از امور. حالا این فتعز و عباد الله به چی باشه این وعظ اینجا؟ چه وعظی رو امام می فهمند؟ بلعبرن نوافع، اتعاظ کنید و وعظ رو، موعظه رو بپذیرید، موعظه ای که در قالب عبر نوافع است. عبر جمع عبرت، نوافع جمع نافع، یعنی عبرت های سودمند. موعظه بشید، بپذیرید، وعظ پذیر باشید، موعظه پذیر باشید در مواجهه با عبرت های نافعی که برای شما سودمند است و میبینید. خب کلمه عبرت آشناس برای ما و میدانید از شاید روش های بسیار زیبایی که خداوند در زندگی انسان ها متداول کرده است، بحث آینه عبرت است. این که صفحه گسترده طبیعت و صفحه گسترده شریعت، به جنس دیگری عرض کنم آفاق و انفس، جان و جهان رو خداوند سبحان به گونه ی آفریده است که سراسر آن سراچه عبرت است و آینه عبرت است. چون سنت های الهی ثابت است، قوانین الهی ثابت در آفرینش، ولن تجد لسنت الله تبدیلا، خداوند دست به تغییر سنت‌های خودش نزده است، نظام و منظومه و سیستم آفرینش رو ذات حق دگرگون نکرده است. بر منوال اولیه خلق است آفرینش اله. و انسان ها هم تابع یه اصول ثابتی هند، از آدم تا خاتم تا انقراض عالم. لذا یه تحولات به اصطلاح روشمند قاعده مندی در بین انسان ها جاری است و نگاه دقیق به این سنت ها و قواعد جاری ثابت نامون میشه عبرت. یعنی این که انسان ها میبینند در طول حیات خودشون که ظلم چه پایانی دارد و سنت الهی در قبال ظلم و ظالم چیست، عدالت چه جایگاهی دارد. یه امر ثابتی است که 5000 سال 10000 سال همه عقب گرد کنید همین است. سنت بخشش وجود در آفرینش الهی در طبیعت و شریعت چه جایگاهی داره؟ خورشید چه می کند با انسان؟ آسمان با انسان چه می کند؟ زمین با انسان چه می کند؟ این سنت رو چطور خداوند سبحانه این سنت کرامندی رو در آفرینش قرار داده است در طبیعت و در شریعت چگونه به اون می پردازد و توصیه به اون می کند و پایان اون چیست؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، اونها که به سنت انفاق الهی میپیوندن پایانشون کجاست و چیست؟ اینها قواعد مسلمه و هزاران سنت و قاعده دیگر مثل این عزیزان که اینها پیاده شده است در میلیاردها انسان قبل از ما و پس از ما هم پیاده خواهد شد. چشم رو باز کردن و نگریستن به این پیشینه و گنجینه پر باها گذشته، نام این میشه چی؟ میشه اعتبار. اعتبار یعنی چشم رو گشودن به این سنت ها و قوانین رو رصد کردن و پایان اون رو دیدن. و چه ارزان ذات حق این عبرت ها رو در آفرینش و در وجود قرار داد و تمام پیشینه ما را، کتاب تکوین رو، تشریع رو سرشار از عبرت ها کرده است که ما اکثر عبر. به تعبیر امیر المؤمنین عبرت ها بسیار است و معتبران اندکند و اعتبار پذیران اندک. این چه قانون مهم است. شما نگاه کنید دانش اخلاق، تاریخ، ادبیات، بخش عظیمی از این دانش ها و مثل اینها عبرت هاست. اینا عبرت هاست. تاریخ آینه عبرت است. ادبیات رو که نگاه میکنید، بخش عظیمی از ادبیات رو که نگاه میکنید، ادبیات اخلاقی، ادبیات عرفانی، غیره غیره، ادبیات جهانی، میبینید اینها در قالب رمان، در قالب داستان عبرت ها میاد باز. عبرت هاست. عجیبه. حتی میخوام بگم خواسته یا ناخواسته، نه حتی روشمند و هدایت شده، حتی اون چه بعد از اون هم بشر آورده است. یعنی اگر سینماست، اگر تئاتر بوده، به تعبیر آیان اگر هنر هفتم بوده، هرچی میخواید بگید، اینها هم سرشار از عبرت. یعنی اینها هم باز شده روش های اقتباس عبرت در سازوکار کارخانه خلقت. خداوند این سنت عبرت رو عجیب منتشر کرده و ابزار انتقال اون رو هم به انسان ها آسان کرده. امیر المؤمنین فرمود فتعزوا عباد الله بالعبر النوافع، اتعاظ کنید، بگیرید این وعظها و موعظه ها را به سبب عبرت های سودمند. و اعتبروا بالآی ثبات، اعتبار کنید این عبرت ها رو، تبدیلش کنید به عینیت و فعلیت و پذیرش که میشه اعتبار. وقتی عبرت رو قبولش کردیم، رسمیت دادیم، میشه اعتبار. فعتب رو بل آی، آی جمع آیه است، آی جمع آیه یعنی دلیل، نشانه. سواتع جمع ساطع، از ماده سطعه به معنای علا ورتفع، اون وسعت، گستردگی، بست، بلندی رو میگن سطعه. نوعا این صفت نور و درخشانی قرار میگیره، نور و ساطع. عبرت بگیرید به نشانه های درخشان و بلند و رفیعی که خدا در این رواق آفرینش پیش روی شما قرار داده است. عبرت های الهی و نشانه های الهی ضعیف نیست، اعلامه، درخشنده مرتفع چشمگیره. اینها بسیار زیاد. حالا ببینید به یه نمونش که امام اشاره میکنه این بهتر واضح میشه خدمت دوستان که میرسیم. وز دجرو به نظر البوالغ، ازدجار کنید از دل اون اتعاز، یکی اعتبار در میاد یکی ازدجار. اون فتعزوی اولی که امام فرمودن گویا داره باز میشه، تقسیم میشه. وزدجرو از ماده زجر یعنی به خدا آمدن، دست برداشتن و کوتاه آمدن در یه مسائلی و کنار کشیدن. وزدجرو یه چیزهایی رو با دست بردارید، نمیشه ادامه دید اینطور، با این روش موفق نیستید، کامیاب نیستید. باید خیلی از گفته ها رو دهان ببندید از اون، باید خیلی از موارد رو دست بکشید به کنار، پا رو پس بکشید و خودتون رو به کناری بکشید. و از دجرو به چی؟ به نظر البوالغ، به نظیرها. نظر جمع نظیر، بیدارگر. بوالغ جمع بالغه، یعنی رساننده و رسانا. به این هشدار دهنده های کاملا گویا و رسایی که خدا در آفرینش قرار داده است کافیش دیگه. بالاخره به خود بیایید. حالا کیان این نظر بوالغ؟ انبیاء الهی، رسولان خداوندی، اولیاء الهی، صلحا، حکما، علما، وارستگان بندگان حق. این همه انسان ها در طول تاریخ 124,000 پیامبر، 124,000 وصی پیامبر، 300,000 انسان اینچنینی و هزاران هزار میلیون ها عالمان فرهیخته و دانشورزی که اینها نظیر بودند برای انسان ها و جوامع، بودند و هستند و خواهند بود. آیا اینها کافی نیست که مزدجر بشید، به خود بیاید، دست بردارید، عقب بکشید از یه چیزهایی؟ اگر اینها بهتون گفتن دروغ نگید، اگر بهتون گفتن نمیدونم خیانت نکنید، اگر گفتن چه نکنید چه نکنید و و و اعتقادی اخلاقی و غیره، آیا نباید اینطور باشد؟ وزدجرو به نظر البوالغ و انتفع او. به عنوان چهارمین جمله اینجا امام فهمد منتفع او به ذکر و المواعظ، منتفع بشید. خداوند به ارزانی در اختیارتون قرار داده است، مایه سودمندی رو و انتفاع رو و منفعت بردن رو. سوداگرانه فکر کنید و منتفع بشید. منتفع او به ذکر و المواعظ، به ذکر و المواعظ. یه معنای عام ممکن اینجا در کلام امام باشد، به یاداوری ها و موعظه ها. یعنی از این دو گنجینه غافل نباشید، از تذکر و یاداوری. ان الذکر تنفع المؤمنین، قرآن هم میگه ذکر عامل منفعت هست برای مؤمنین. پس منتفع او به ذکر و المواعظ و موعظه ها. تعریف موعظه رو گفتم یه وقتی خدمت دوستان، به روزآوری میکردم این کلمه رو، گفتم از معانی دقیق موعظه امروز میتوان گفت نقد سازنده. واقعا از معانی موعظه یعنی نقد سازنده. واعظ چه میکند؟ نقد میکنه ما رو. با این لباس به محشر نمود خواهی کرد. کار واعظ و موعظه در حقیقت یه نقده که نسبت به فرد و اجتماع داره مطرح میکند. و انتفع او به ذکر و المواعظ، از این یاداوری ها و انتقاد ها خوب استفاده کنید. اما اگر فراتر ببینیم سخن امیرالمؤمنین رو، به نظر من این معنای عام نیست که امام میگن، معنای خاص. معنای خاص ذکر یعنی چه؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. معنای خاص ذکر یعنی قرآن. معنای خاص موعظه یعنی چی؟ یعنی قرآن. نام دیگر قرآن چیه؟ موعظه است. و انتفع او به ذکر و المواعظ. و اگر میخواید مزدجر بشید، دست بشوید از یه چیزها، و اگر میخواید معتبر بشید و اعتبار کنید، و اگر میخواید متعز بشید و وعظ در وجودتون بنشیند، سرمنشأ به خدا آمدن، انتفاع، بیدار شدن، خداگاهی، دستشویی از بسیاری از مسائل، گنجینه کلام الهیست. برید انستون رو با قرآن به اوج برسانید و منتفع بشید از کلام الهی در این جهت. اینجا دیگه خیلی روال سخن امیر المؤمنین زیباتر و دلنشینتر با این معنا دیده میشه. فکانه، حالا به اینجا که میرسد، امام مثل این که میخواد یکی از این سنت ها رو، یکی از این عوامل اعتبار را، یکی از این موعظه ها رو به ما هشدار جدی بده. و چه خوب است امام یه چیزی رو میگن که دیگه هیچ برو برگردی هم ندارد. دیری نیست خدمت عزیزان عرض کردم، اگر بشریت در هر چیزی شک و تردید کنه، در یه چیز نمیتونه شک کنه. یعنی یه چیزی که دیگه به تعبیر اون شاعر، لا خلف للناس الا، هیچ مطلبی نیست برای مردم الا که درش مختلفند، الا علا خشبن، مگر در یه چیز که در اون اتحاد نظر وجود دارد. به همون خاطر به اون چیز یقین میگن در کلام عرب، حتی آتان الیقین، مرگ، و عبد ربک حتی یعطی کل یقین. مرگ دیگه درش هیچ اختلاف نداره. یعنی میدانیم از این جمع حاضر خداوند عمر با برکت کامیابانه به همه عزیزان و خانم ها و آیان با آبروی سخن امیر المؤمنین عنایت کند انشاءالله. اما ظاهر قضیه رو که نگاه میکنیم دیگه میتوان قسم از دباز خورد احتمالا که 100 سال آینده یه نفر از ما در این شهر و دیار نخواهد بود، کمان که اونهایی که 100 سال قبل با ما بودند دیگه یه نفرشون نیست. نداریم الان 100 ساله تو این شهر، من نشنیدم 100 ساله، مگر در روستاهامون باشن بالاخره هنوز روستاییانی که سالم زیست کردند و روش زندگیشون فرق داشته، اما قاطع نیست در بین ما. یقین داریم که هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود. این امر یقینی است. به این سنت امام اشاره میکنند به شکل خاصی. ببینید، فکانه که باید فتعزو باشه از این سنت، وعظ و موعظه بگیریم، اعتبار بگیریم، دست بشوییم، منتفع بشیم. فکان قد علقت کم مخالب المنیه، باز با همون لحن و زیبای ادیبانه امام مطرح میکنن، علقت کم مخالب المنیه. مخالب جمع مخلب یعنی چنگال، چنگ، چنگال، منیه یعنی مرگ. علق شوکا از صبح، رفتین توی یه جایی توی بیابانی خارا اومده به لباستون فرو رفته، به درستی در نمیاد. گاهی دیدید این خارای چند ضلعی که وقتی فرو میره به راحتی در نمیاد مگر دستتون رو آزرده کند، اینو میگن علق. علقت کم مخالب منیه، این چنگالهای مرگ نشبه، یعنی فرو رفته است، فرو رفته است در وجودتون و بیخ گلوی شما رو گرفته است. و انقطعت منکم علائق المنیه، نه اینکه میاد، امام فرمان الان آمده است، یعنی سنت سایه الان بر سر شما افکنده است. همین دیروز من خداوند انشاءالله برکت بجوییم از این شب و این ایام و با آبروی این ایام خوش رجب و به نفس صاحبان نفس، خداوند جمله بیماران عالم اسلام و شیعیان امیر المؤمنین رو، مخصوصا منظورین رو انشاءالله عافیت جامع و کامل عنایت بفرماید انشاءالله. بالاخره امروز میشنویم، دیروز میشنوید، بالاخره کسانی که با ما همراه بودن، هم درس بودن، هم مسیر بودن، یک به یک دیگه این خبرها رو انسان میشنود و کار به اونجا میکشد که سالقت سئمت من الحیات و طولا و سآل هاز الناس کیف لبیدو. یه کار به جایی میرسه برای ماها که وقتی دوربرمون رو خالی میبینیم از هم دوره های خودمون، دوستان خودمون، هم قطاران خودمون، مثلا هممون، بعد دیگه میگیم که دیگه خسته شدم از این که احوال ما را میپرسن، میگم فلانی چطور، او هنوز زنده است، خوبه هنوز یا نه، یا اونم سآله. شاعر خیلی قشنگ میگه، لقد سئمت من الحیات و طولا و سآله هاذ الناس کیف لبید. این عجب سنتیه، این عجب موعظه، این مرگ، این گورستان، این تابوت های بر سر دوش، این بلند بگو لا اله الا الله، این مجالس تعزیه تو مساجد شهر، این فرزندان سیاه پوشیده دم در بی ایستاده. عجب موعظه‌ای، عجب بعضی است. چقدر اعتبار میگیرن و اتعاظ میگیرن انسان ها از این سنت الهی. و انقطعت منکم علایق الامنیه، و قطع کرده است این مرگ برا همتون پیوندهای آرزو را، یعنی آرزوها رو میبرد، رشته آرزوتون رو قطع کرده این در حقیقت این سنت الهی. و دهمتکم مفزعات الامور، دهمه به معنای فراگیری است، به شب میگن اللیلت و داهمه، چون سیاهی اون همه جا رو فرا میگیرد. و میپوشاند شما را، مفزعات الامور یعنی الامور المفزعه، یعنی کارهای شدید و سنگینی با این مرگ و بعد از مرگ میاد شما رو فرا میگیره، از لحظه جان دادن و جاءت سکرت الموت بالحق ذلک ما کنت منه تهید، و آمد سکرات موت به تعبیر قرآن. سکرات موت، سکر گفتیم خدمت عزیزان، سد رو که مقابل آب میزنن آب رو بند میاره میگن سکر الماء، وقتی چیزی میاد که جلو عقل رو میگیره و هوش از سر انسان میبرد، مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود، این میشه سکر، سکرت الموت. وقتی میاد هیچ، همه چیز از کار افتاده است و هیچ دخلی برای فکر و نظر وجود ندارد و مستی و لایعقلی و بی خودی آمده است گویا، و جاءت سکرت الموت بالحق، به حق هم میاد این سنت الهی. فرمود و دهمت کن مفزعات الامور، از خود مرگ این مفزعات و امور فظیع شدید سنگین و مهیب شروع میشه با جان دادن و ورود به برزخ و ورود به قیامت، که امام به یکیش اشاره میکنن در ادامه در سیر بیان این سنتی که باید از آن اعتبار و اتخاذ کرد. و سیاقت و الالورد المورود، و سیاق از پشراندن است، قیاده از جلو کشیدن است، و سیاقت و الالورد المورود، و دیگه قطعا شما رانده می شوید به ورد مورود. ورد مورود، ورده به معنای رفتن جای گود، مورود گودال عمیق رو میگویند، چون آب در جای گود جمع میشه به آب، به آبگاه میگن مورد، رفتن کنار آب را هم ورود میگویند، بازگشتنش را صدور میگویند. در کلام عرب واردات و صادرات در حقیقت از اینجا میاد ریشه لغتش. حالا ببینید واردات بهتر است یا صادرات بهتر است. خب دقت بفرمایید، این عجیب این معنا، و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضی، به رفتن به جهنم ورود گفته میشه. بئس الورد المورود، چون جایگاه جهنم پستی و انحطاط است و پستان و شریران به سوی آن گام می‌نهند. فرمود و سیاقت و الالورد المورود، میرسه اون روزی که برانند از پشت به سوی چنین مقاک و چنین فضای دوزخی. بعد فکل نفس معها سائق و شهید. امام اشاره میکنن به این آیه سوره مبارکه قاف که وجاءت کل نفس معها سائق و شهید، از تکان دهنده ترین آیات قرآن در مورد قیامت است. امیر اینجا این آیه رو در حقیقت تفسیر میکنه، فرمود و کل نفس معها سائق و شهید، و هر انسانی می آید به قیامت و همراه او یک سائقی است و یک شهیدی است. دو، بعد این کیه؟ سائق یسوقها الی محشرها. وقتی سوره قاف رو می گفتم خدمت دوستان در تفسیر اشاره کردم که آقا شما وقتی این زندانی ها رو می بینید که آوردن از اینها رو از زندان به دادگاه، به دادسرا آوردن، به دادگاه آوردن، دادگستری آوردن، می بینید که یه مأموری است که این عرض به خدمتون دستش به این بسته است، یا اینکه مراقبش از پشت، اون پایبند داره، این از پشت داره هدایتش میکنه، میاردش جلو، و یه مأموری هم هست که پرونده ها دستشه، که این دادگاه این پرونده، این دادگاه این پرونده رو باید بگذارد و مدارک رو، مستندات رو، پرونده رو پیش روی میز قاضی بگذاره. اونی که میراند اون نگهبان میشه سائق، اونی که پرونده دستشه، مدارک دستشه، میشه چی؟ میشه شهید. رجاعت کل نفسن و فردای قیامت همه انسان ها می آیند. هر کدام این ها یه سائق دارن و یه شهید دارن. امیر المومنین فمد سائق و نیسوق ها الى محشرها، یه کسی که اینها رو میاره به پای میز محاکمه الهی، و شاهدون یشهد و علیها به عملها، با اون دومی که گواهی است که بر اساس عمل و رفتارها پرونده دست اون و شاهد و گواه کاری است که عرضه میکند بر محکمه خداوندی. خب این یه سیر اعتبار رو امام از مرگ تا محشر پیش روی هر کدام از ما گشاد. حالا فتعزو، حالا بیاید موزه بشید به این فعتبرو، عبرت به این بگیرید، وزدجرو، با توجه به این که سیر محتوم و قطعی تک تک ما همین مسیری است که پیشینیان رفتند، پس شما دست بردارید از یه چیزهایی که خطرات این وادی رو میافزاید، وانتفعو، پس بیاید منتفع بشید به چیزهایی که در مسیر شما را به مقصد و مقصود میرساند و به کجا میتواند برساند اگر چنین شود. درجاتون متفاضلاتون و منازل و متفاوتات. از اینجا مرحوم سید رضی به قسمت سوم خطبه امام اشاره میکند. به همین خاطر اینجا تیتر زدن بالاش که و منها فی صفت الجنه، و بخشی از این خطبه است که در توصیف بهشت است. درجاتون متفاضلات، اگر این مسیر رو درست طی کردید و به اتعاظ رسیدید و معتبر شدید و اعتبار گرفتید و منتفع شدید و به خود آمدید، این میشه چی؟ میشه درجاتون متفاضلاتون، یعنی الجنت و بهشت و اون مقامی که شما بهش میرسید و خدا برای شما در نظر گرفته است. درجات متفاضلات است، درجات متفاضلات. بارها گفته ایم که اگر انسان رو به بالا می رود، هر گامی که بر می دارد می شه درجه، هر گامی که به زیر بر می داره می شه چی؟ درکه. للجنت درجات و للنار درکات. بهشت درجات دارد، جهنم درکات دارد. حالا بدیهی است که انسان ها در بهشت یک حد و جایگاه ندارند، این مسلم است عزیزان. یعنی انسان‌هایی که به بهشت با می‌گذارن یه قدر مشترک ایمانی دارن که مشترکن در اون با هم، و الا ورودی بهشت برای اینها گشوده نمی‌شد. اما همه کسانی که در بهشتند یک رتبه و اندازه دارن، یه برخورداری در بهشت دارن. خیر، لهم درجاتون عند ربهم، هر کدام از اینها یه مرتبه‌ای دارن در پیشگاه خداوند. به چه مبنای این تفاوت درجه رو مؤمنین و خوبان پذیرفته شدگان در پیشگاه خدا دارن؟ به دو چیز. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یکی به علمشون، به علم نافعشون درجات، چون فرق میکنه در بهشت. آدمان با غیر آدمان در بهشت یکسان نیست. دو، در کنار علم عمل. خیلی زیباست. ولی کلن درجاتون مما عملو، و برای هر یک از انسانها درجه است برای این مؤمنین در بهش، یک مرتبه دارد، یه جایگاه خاص شده. مما عملو، که این درجه بر اساس چیست؟ عمل کرده است. یعنی به علم و عمل مطارب انسانها، مقامات انسانها در بهشت متفاوت میشه عزیزان. و چه زیبا و دلنشینه که این ریشه این علم را مشخص کردن برای ما. و این درجات هم مثل که یه درجه و دو درجه و یه آسمان خراش نیست، مثل که خیلی فراتر از این هاست. این حدیثی که بارها از زبان معصومین، زبان مقدسه محمد و آل محمد، خواندیم که در عالم قیامت یقال لقارئ القرآن، گفته میشه به قاری قرآن و خواننده قرآن، اقرا، بخون. دیگه خوندن نیست که بیا مثل عبدالباسط بخون، بلکه این خوندن همون قرائتی است که در قیامت مفهوم داره. یعنی بگو چیه این آیه، چیه حقیقتش و مفهومش و فهمت و عملت. و اقرا ورق، بخون یه آیه، برو بالا، یکی دیگه برو بالا، بعد تا چند درجه میشه؟ پس 6236 درجه. این فعلا 6236 درجه به تعداد آیات قرآن متصور است برای بهشت. یه چیزی فراتر از این بگم بهتون، آخر سخن تمام کنم عرضم رو، نه اینها درجه دارند بلکه خودشون درجه هند. هم درجاتون عند ربهم. این دیگه فهمش مشکله که بعد انتهای این هم درجاتون به کجا میکشه؟ به جایی میرسد که ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیو کتاب مرقوم یشهده المقربون. میرسه به اون علیین، دیگه اون مراتب بالای قرب و وصل و شرایطی که در بهشت برای بندگان مؤمن خدا متصدر است. فرمود درجاتون متفاضلات، این بهشت و اون جایگاه انتهایی شما درجات قابل تفاضل و تفاوت دارد، و منازل متفاوتات و منزلهای متفاوت. چه زیباست این سخنان معصومین که گاهی بعضی از ویژگی ها رو میگن، میگن این 1 2 3 4، اگر کسی این کارها رو انجام بده، هم معنا فی غرفاتنا، با ما هستن در منازل ما. یعنی ممکنه، ممکن یعنی اصلا قطعا این چنینه که انسانها و شیعیان و پیروان اهل و بیت علیهم السلام هنگامی که اقتدا و تأسی عملی به اونها میکنن، انشاءالله تو غرفات اونها هستند، تو منازل اونها قرار میگیرن. بعد فرمود، حالا این که این ویژگی رو که فرمود، 4 تا آسیب آزاردهنده دنیا رو فرمود بدونید که اینها هم اونجا دیگه وجود نداره. لا ینقطع نعیمها، با ما قصمون اینه که این نعمتی که خدا داده است آن با آن هنوز نیامده، در فکر چیم؟ از دست رفته. یه خاطرتون هست زمان کودکیمون بالاخره چیزی به ما آبنبات، نمیدونم چوبی میدادن، آبناتروشی میدادن، چیزی میدادن، این چیزی پنهانش میکردیم، قایم میکردیم، دهان چیزی میکردیم که داریم میخوریم، مثلا بعد تموم میکردیم و ببین من دارم تو نداری. یعنی از اول به فکر این بودیم که تموم نشه، بعد یه کاری بکنیم نشون بدیم تموم نشده. آدمی از اول حریص نان بود. این خصوصیت انسان است که همیشه دلنگران تمام شدن نعمت هاست که تمام می شود، باز هم زود دیر خواهد شد. فرمود لا ینقطع نعیمها، نعمت های اونجا انقطاع ندارد، پایانی ندارد. ولا یزعنا مقیمها، میریم تو بهترین جا، اونی که حال خوش معنوی داره، اجازه میدن، رخصت میدن کنار قبر رسول خدا برود، کنار کعبه الهی برود، پا به بین الحرمین شریفه بگذارد، کنار مسجد تابناک امیر المؤمنین. میگن آه تموم شد، بعد میگید عمر سفر چه کمه، برگرد برو بخواند. اما اونجا ولا یزعنا مقیمها، کسی که اقامت در اون مقام میکند کوچ ندارد، برون نمی آید، می ماند. 2. یکی از مشکلاتی که دیگه الان گفتیم خدمت دوستان، مبادا که در دهر دیریست، مصیبت بود، پیری و نیستی. لا یحرم و خالدها، و اون کسانی که در اونجا خلود می کنن هرگز پیری، ضعف و فتور و سستی ندارن، همیشه جوانند، همیشه پرنشاطند. 4. ولا ییأس ساکنها، ولا یبأس یا ییأس، هر دو، شاید اون متن اصلی لا یبأس بهتر باشد، و بأس و بؤست و رنج و مشقت و چنین چیزهایی هرگز برای آنها وجود نداره. ببینین چه عالمی است، عالمی که در آن رنج و مشقت نیست، عالمی که در آن ناتوانی و ضعف و پیری نیست، عالمی که در آن از جای برخاستن نیست، عالمی که در آن قطع نعمت ها نمیشه، استمرار نعمت هاست. در حقیقت امیرالمومنین دارن آیه شریفه را تفسیر میکنن که از زبان بندگان شایستش خداوند فرمود الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، این بندگانی که وارد شدن به نعمت‌های بهشت دارن پیام میدن به ما و شما، الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، سپاس خدایی رو که اندوها و غم‌ها رو از جانمون برد، ان ربنا لغفور شکور، پروردگار ما چقدر غفران بسیاری دارد و چه شکرگزار است خدا نسبت به ما و اعمال ما. ان ربنا لغفور شکور الذی اهلنا دار المقامة من فضله، که ما رو ساکن کرده است در جایگاه اقامت ثابت از فضل خیش. ولا یمسنا فی من فضله ولا یمسنا فیها لسب ولا یمسنا فیها لقوب، که در اینجا نه تعب داریم، نه رنج داریم، نه ضعف داریم، نه پیری داریم، دیگه به اون وصل دائم الوصلیم رسیدند. امیرالمؤمنین در پایان هم در انتهای خطبه چنین توصیفی از مقام کسانی که به اعتبار رسیدن، به اتعاظ رسیدن، به ازدجار رسیدن، به انتفاع رسیدن، به اون چهار تا فعل امری که ملاحظه فرمودید که امام راه رو گشود و سرمنشه اون رو هم برای دیگران مشخص کرده. این هم پایان خطبه 85 که امشب توفیق این خطبه دست داد. انشالله سه نوبت آیندهی که پیش رو داریم، سه جلسه آینده دیگه، چون خطبه 86 حال و هوای عجیبی داره و میتونم بگم اساره و خلاصه خطبه متقینه، یعنی اون صد ویژگی که در خطبه متقین وجود داره و در گلبانگ راهایی نوشتیم، اون صد تا رو امیرالمومنین خلاصه کردن اون خطبه رو تو این خطبه 86 که انشاءالله در سه نوبت آینده این رو خدمت دوستان به حول قبه الهی بازگو خواهیم کرد.